سلام، ساعت 1 پس از 4 به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافتن. اید و برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که در پیوند به عملات اخیر پاکستان بر خاک افغانستان شکایت رسمی خود را به شورای امنیت این سازمان سپرده. نصیر احمد فایق سرپرست این نمایندگی صبح روز دوشنبه در بیانیه در صفحه اکس خود نوشته است: ما خواهان توقف فوری تخطی ها، انجام تحقیق پاسخگویی، احترام به تمامیت ارضی، پابندی و منشور ملل متحد و رعایت کامل قوانین بین المللی هستیم. به گفته فایق در عملات اخیر پاکستان غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان کشته شدند. عملات اردوی پاکستان ناوقت شنبه شب شمار از مناطق در ولایت های ننگرهار و پکتیکا را هدف قرار دادند. مقام های طالبان تایید کردند که در نتیجه این عملات در ولسوالی بیسود ننگرهار 18 عضو خانواده به شمول زنان و کودکان جان باختند. در این حال اداره رابط عمومی اردوی پاکستان ISPR امروز در بیانیه اعلام کرده که حکومت طالبان در افغانستان در سرکوب جنگجویانه که بعدها این کشور از خاک افغانستان عملات علیه پاکستان را طرح ریزی و اجرا میکنند ناکام بوده است. ISPR افزوده که اردوی پاکستان عملیات خود را علیه این جنگجویان ادامه خواهد داد. پیش ازی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هشدار داد که آنان در پاسخ به این عملات نظامیان پاکستانی را هدف قرار خواهند داد. مجاهد این اظهارات را روز یکشنبه در گفتگو با ریو نیوز بیان کرد. در این حال وزارت معارف طالبان گفته که در عملات هوایی پاکستان در ولسوالی بیسود ننگرهار 8 دانش آموز کشته شدند. اعلامیه با مزرد این وزارت در اعلامی روز یکشنبه گفت که دانش آموزان شامل 5 پسر و 3 دختر هستند. بر اساس اعلامیه در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا یک دانش آموز مدرسه دینی زخمی شده. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان پیش ازی گفته که در این عملات 7 کمپ با مخفیگاه تحریک طالبان پاکستان و داعش اهداف قرار گرفتند، اما طالبان میگویند که اهداف ملکی نشانه گرفته شدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش‌ها در مورد احتمال دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد. بقایی امروز در نشست خبری همچنان بازدید از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده را مشروط به رفع تحریم‌های ایالات متحده خواند. قرار است دور جدید گفتگوها میان ایران و آمریکا پنجشنبه آینده در ژنو با میانجیگری عمان برگزار شود. دور اولی مذاکرات در مسقط پایتخت عمان و دور دومان در شهر ژنو برگزار شد. این گفتگوها به شکل غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن انجام شده. پیش از این استیف وودکوف فرستاده ویژه ایالات متحده تاکید کرد که خطوط قرمز روشن مورد نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا غنی‌سازی صفر و ضبط ذخیره یورانیم غنی شده ایران است. با این حال مقام‌های ایران بارها اعلام کردند که از حق غنی‌سازی سلامیز دست نخواهند کشید. مقامات تنفیذ قانون در ایالات متحده میگویند مرد که اوایل روز یکشنبه تلاش کرده بود وارد اقامتگاه رئیس جمهور دونالد ترامپ در مالالاگو در ایالت فلوریدا شود از پا در آورده شده. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که این مرد به نام آستین تاکر مارتین 21 ساله از کالورنای شمالی شناسایی شده. آقای ترامپ در آن زمان در واشنگتن بود. انگیزه رویداد هنوز مشخص نشده و تحقیقات در این مورد جریان دارد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت بیست‌اوره تیم‌های زیمبابوه و وست‌اندیز و مسافه هم میرن. این بازی ساعت 6 شام امروز به وقت کابل در شهر ممبئی هند آغاز میشه. جام جهانی بیست‌اوره کرکت به میزبانی مشترک هند و سریلانکا راه اندازی شده.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیوانات فقاری صحبت داشتیم. ما گفتیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن، یکی فقاریه و دیگرشان غیر فقاریه بود که راجع به حیوانات فقاریه ما راجع به فصل‌های گذشته ما درباره اش صحبت داشتیم که ما گفتیم که حیوانات که از به 9 فایلم تقسیم شده که از جمله از 8 فایلم از حیوانات غیر فقاریه می باشه و فایلم 9 از که فایلم کرداتا می باشه، حیوانات فقاریه در او شامل می باشه که مشخصات مشترک حیوانات فقاریه می باشه که حیواناتی هستن که تیر کمر از و از فقرات ساخته شده و نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات دارای مشخصات ذیل می باشه که تیر کمر از مهره ها ساخته شده و همچنان دارای جمجمه می باشه، مغز در او قرار داره که بدنشان تناسل دو جنبه داره و دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن. که بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات فقاری صحبت داشتیم که صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان و صنف پرندگان و صنف پستانداران شامل از این طبقه بندی حیوانات فقاری بود که ما راجع به ماهیان صحبت کردیم که در زبان یونانی اکتایس و در لاتین به نام پیسیس میشهیت میشه که علمی که از ماهیان بس میکنه به نام اکتالوژیت میشه که بعضی از امی ماهیان که از دراب های شیرین زندگی میکنه و بعضی از یا دراب های شور و بعضی از یا میباشن که در هر دو محیط میتونن که زندگی کنن، که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه بس استثنای چند ماهی که است. تمام ماهیان با واسطه فلوس ها پوشیده شده و بدن ماهیان که از به 3 قسمت تقسیم میشه که عبارت از سر، تنه و همچنان دومی باشه. که انواع ماهیان به 3 نوع بود که یکی دهنگرد یا ماهیان پیالاشه بود، دیگر هم غضروفی و نوع سومش هم ماهیان استخواندار بود. که ما ماهیان دهانگرد تاریخ تعریف کردیم که این حیوانات بدن استوانه‌ای داره، دم پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن و همچنان علاشه و ازای حرکی از یا ندارن و دهنشان چوشنده میبشه و توسط امی تنفسشان به واسطه 4 الی 14 جوره برانشی صورت میگیره که ماهیان غضروفی اسکلت از یا باز از ماهیان کست از غضروف ساخته شده که این حیوانات بحری میباشه و دارای جلد سخت میباشه که از فلس ها پوشیده شده و این نوع ماهیان که است دو جوره شهپرهای جانبی دارن و دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جوره برانشی اجرا میکنن. بعد از راجع به ماهیان استخواندار صحبت داشتیم که اسکلت اینا ماهیان از استخوان‌های ساخته شده و طول بدن از یا که از فرق میکنه و ماهی بسیار خرد از یا به نام گوبی میاد میشه که 10 میلی متر طول داره. بعد از راجع به مشخصات ماهیان استخواندار پرداختیم که جلد از یا مخاطی میباشه و سطح خارجیشان دارای فلس میباشه و بعضی از یا دارای شش میباشن. خب شاگردان عزیز، باز راجع به ساختمان خارجی ماهیان استخواندار صحبت هایی داشتیم که ما گفتیم که از 3 بخش ساخته شده که سر تنوادو میباشه که سر از این ماهیان که از در قسمت پیشوری بدنشان واقع داره و دهنشان در سرشان واقع میباشه و داره دندان های میباشه که به خاطر گرفتن میباشه ولی به خاطر جویدن نمیباشه. راجع به تنه صحبت کردیم که در سطح خارجی ماهیان که از شهپرها واقع است که در توازن بدن واشونه کردن همی ماهیان نظمی استفاده میکنه. راجع به دم صحبت کردیم که قسمت بیشتر از این دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. بعد از راجع به زوحیاتین صحبت کردیم که در لاتین امفیبیوس به معنای زوحیاتین میباشه که هم یا در خشکه و هم در آب زندگی میکنن که یا عبارت بودن انواعشان از زوحیاتین بدون دم، زوحیاتین دم دار، زوحیاتین بدون پاها بود که در مشخصات مشترک زوحیاتین ما گفتیم که جلد زوحیاتین بدون فلس میباشه و یک قسم غده داره که جلد امی مرتوب نگه میداره و اعضای حرکی از یا که است دو جوره میباشه و زوحیاتینی که پای نداره به نام سیسیلیان یاد میشه و جف قلبی از یا 3 دانه میباشه و مغز از یا که است یک جوره عصب مغزی داره. بعد از راجع به بقه صحبت کردیم که بقه به نوع مختلف پیدا میشه، مثلا بقه معمولی، بقه زهردار، بقه به درخت بالاشنده و غیره که بقه زهری در عقب گردن خود دارای غده زهری میباشه. بعد از راجع به بقه معمولی صحبت داشتیم که از جمله زوحیاتین میباشه و یک قسمت عمر خود به خصوص هنگام تخم گذاری را و همچنان لاروا را در آب بسر میبره و در وقت بلوغ با خشکی میبره. بعد از راجع به ساختمان خارجی بقه صحبت کردیم که بقه گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشروی خود سر و دهان داره و زبان از در دهان واقع میداشته باشه که مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه بلکه در لبهاش میچسبیده باشه و در وقت شکار کردن حشرات این میتونه که می زبان خود با آسانی بیرون بکشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه به درس گذشته. تن میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما خزندگان الا پرها میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما صفحه 117 الا 125 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، شما ممکن به دیوارهای خانه‌تان به خصوص از طرف شب که روشنی نظر بندازین، یک نوع حیوان را مشاهده میکنین که بالای دیوار محکم میچسبه و از این طرف به اون طرف حرکت میکنه، که شما شاید در ذهنتان این سوال خلق شده باشه که این چه قسم حیوانات میباشه و چطور به دیوارها خود را محکم گرفته میتونه. خب شاگردان عزیز، ریپتایل یا هم خزنده در لاتین به معنی خزنده میباشه که این حیوانات هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه، که از همین سبب می باشه که یارا به نام خزندگان می نامیم، که علمی که از خزندگان بحث می کنه هربتالوژی می باشه، که این حیوانات دارای جلد خشک و درشت می باشه که از تبخیر زیاد آب، البته از تبخیر زیاد آب بدن جلوگیری می کنه، که دی صنف حیوانات زل شامل می باشه که عبارت می باشن از چلپاسا، تمسا یا کروکودیل و همچنان مارها و سنگ پشت های بحری، هم ترتل و سنگ پشت های معمولی و همچنان دایناسورها و غیره. که شاگردان عزیز، دایناسورها حیوانات بزرگ می باشن که نسل از یازبای نفته که با استثنای سنگ پشتهای بحری و مار، همچنان مارابی، تمام خزندگان حیوانات خشکه می باشه و با جز مار تمام خزندگان پای دارن. خب شاگردان عزیز، میام راجع به مشخصات مشترک خزندگان پای می بریم که مشخصات مشترک خزندگان چی می باشه. خب قلب از یک از دارای سی جاف می باشه و دوران خونشان بسته می باشه و تنها قلب کروکودیل می باشه که 4 جاف داره و دیگر مشخصی از یه می باشه که با واسطه شش تنفس می کنن و جنس مذکر و مونثشان جدا می باشه و القای داخلی دارن که بیشتر از یه تخم گذار می باشه و استحاله نداره و تعداد عصب مغزشان 12 جوره می باشه. خب شاگردان عزیز، با مشخصات مشترک خزندگان آشنا شدیم، میایم حالا با انواع خزندگان آشنا میشیم که چلپاسا جمله خزندگان می باشه که بدن دراز استوانه‌ای داره و دارای رنگ های مختلف می باشه، که بدن از یه سه قسمت یعنی سر، تنه و دم تشکیل شده، که چلپاسا حشرات را میخوره و اگر دم چلپاسا قطع شوه امی دمش دوباره تمی میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجعه به تمسای هم کروکودیل صحبت همی داشته باشیم، که این حیوان داره جسامت بزرگ میباشه، دم کلان و دندانهای قوی و بزرگ داره و در آب و خشکه زندگی کرده میتونه و حیوان گوشت خوار است که در خشکه تخم گذاری میکنه و بدن این حیوان کس از سر، گردن، تنه و دم تشکیل شده، که انگشتان هر چهار پای ازی دارای پرده و ناخن میباشه و پاهاش در شنا کردن کمک میکنه و در سر خود دو چشم کلان داره که در آخر بدنش مخرج موقع داره که امی مواد زفی را از طریق امی بخارج اطراح میکنه، که جلد از یه سخت و محکمی باشه و تمسای افریقایی که است تقریبا 8 متر طول داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به سنگ پشتا یا هم ترتل صحبت های میداشته باشیم، که یه حیوانات در آب و خشکه زندگی میکنه که بدن از یه در بین دو کاسی سخت استوانه‌ای موقع داره که پاهاشان 5 انگشت و ناخن‌هایشان 30 میداشته باشه، که در وقت حرکت سر پاها و دمهای ازی از کاسه ها خارج میشه و این نوع حیوانات کسه دندان نداره و سنگ پشت هایی که در آب زندگی میکنه پاهاش به خاطر آب بازی دارای پرده می باشه، که به این قسم یک نوع ساختمان های تنفسی داره که در عمق مانند برانشیز کار میگیره، که سنگ پشت ها در خشکه تخم گذاری میکنه و طول یک نوع سنگ پشت افریقایی به 3 متر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به مارهای هم سنک صحبت های می داشته باشیم، که شاگردان عزیز، شما چند نوع مارها رو می شناسین و آیا تمام از این مارها زهری می باشه یا خیر؟ میم در درس امروزی می خوانیم که مارها بدن طویل و باریک داره که در بعض از یا تیر کمر از 200 تا 400 حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشه که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت برشان کمک میکنه و چشم از یا بدون پلک می باشه و پلک زده نمیتونن و دهن مارها که از شاگردان عزیز خاصیت ارتجاعی داره که بسیار باز میشه و در دهن از یا زبان و دندان قرار داره که در وقت گرفتن و بلیدن غذا از او کار میگیره و جویده نمیتنه و شکار خود را میبله، که مارها حیوانات گوشخوار میباشن که بقه ها، گنجشک ها، موش ها و غیره را میخوره و حس ذائقه ندارن و مارهای زهری در علاشه بالایی خود به نام فنگ دندان های مخصوص داره که با غده های زهری وصل است، که کبرا و کارف کسته از جمله مارهای زهری قوی می باشند، که مارها معمولا تخم میگذارن و ولی تعداد از یک هسته چوچزا می باشند. بعد از امیم راجع به انواع مارها صحبت می داشته باشیم، که مارا امی به انواع مختلف پیدا می شه، که یکی از یا مار زنگی هم رت سنیک می باشه، دیگرش مارابی به زهر می باشه، مار کبرا یا کپچه، مار افعی و مار بوا می باشه. خب شاگردان عزیز، میای مال انواع مارها از لحاظ زهر را می خوانیم. خب شاگردان عزیز، مارها از نگاه شکل و چگونگی دندانهایشان و همچنان نالا شفاقانیشان به سه نوع هستند که مارهای بی‌زهر یا مارهای دارای دندانهای ساده می باشه، مارهای زهری که افنگ یا نیاب آخری دارن و مارهای زهری که دندانهای نیاب یا قدمی پیشوری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به زهر مار صحبت های می داشته باشیم که اگر زهر مار خورده شه و خطر داره یا خیر. خب زهر مار که از شاگردان عزیز مادی خطرناک زرد می باشه، بیبو و بیمزه می باشه که اگر خورده شه به شرط که دمیده زخم نباشه و هم یه امی زهرش داخل خون نشه خطر نداره، که در علاشی فوقانی مارهای زهری یک جوره غده زهری وجود داره که زهر افراز میکنه و در هر غده زهری که از توسط یک نل با دندانهای زهری همفنگ ارتباط داره که زهر مار خاصیت انزایمی پروتینی داره که شدت زهر ازی نظر به مارها فرق میکنه و زهر هر مار مشخصات مختلف را داره. مثلا زهر مار کبرا سیستم تنفسی را شکار میکنه و فلج میکنه و زهر بعضی از مارها که از قلب و دستگاه عصبی ضرر میده. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرندگان صحبت میکنیم که پرندگان در لاتین ایوس یا هم پرندگان معنای از این میته که همی ایویس نام لاتینی پرندگان می باشه و علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورنتولوژی یاد میشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع به مشخصات مشترک پرندگان صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، بدن پرندگان که از به وسیله پرها پوشیده شده، دو جور اعضای حرکی یعنی بال دارن، لبهای از یا به منقار هم نول تبدیل میشه و دندان ندارن، قلب پرندگان چهار جو داره و دوران خونشون بسته می باشه، تعداد عصب از یا مغز از یا که از به 12 جور میرسه و مذکر و مونث از یا جدا می باشه و القای داخلی دارن که جنینشون خارج از بدن مادر نمو میکنه، که دو عدد گرده دارن که مثانه ندارن و مواد فاضلیشون نیمه جامد می باشه و از طریق کلواکا اطراح میشه. بعد از میام راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت می داشته باشیم که بدن پرندگان که از سه قسمت سر، تنه و گردن ساخته شده که در قسمت سر از یا نول می باشه، چشم با سوراخ های بینی و دو گوش قرار داره، در قسمت گردن از یا که از مهره های گردن متحرک می باشه و گردن را هر طرف حرکت داده می تانن، و تنه از یا که از شاگردان عزیز پرندگان تنهشان شکل بیضوی داره که دو بال و دو پای از با او وصل می باشه که در قسمت آخر تنه دم قرار داره و پرهای پرندگان از حجرات جلد به وجود می آید. بعد از اون میایم راجع به انواع پرندگان صحبت میکنیم که از لحاظ حرکت و زندگی پرندگان و چند نوع میباشه، که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آبها آبازی میکنه و بعضی از در خشکی یا درختان زندگی میکنن، که از لحاظ حرکت به دو نوع میباشن که یکی در هوا میپرن و دیگری هم در زمین میدون. که پرندگان دونده را میاریم زیر مطالعه قرار میتیم که مرغ های دونده مرغ های میباشه که پرده نمیتونه و اید پرندگان که از جسامت بزرگ و پرهای کم داره که در قسمت بال و دم از یا پرها کم میباشه یا هم هیچ ندارن، که مثال های از یا کیوی، شترمرغ، پنگوین و همچنان کسبیری می باشه. که میام راجع به کیوی صحبت می داشته باشیم که این حیوان رنگ خاکستری داره که دارای سر و منقار می باشه و پرهای کمزور داره، دم نداره و پاهاش قوی می باشه، که جنس مونسازی یک عدد تخم کلان می گذاره، که کیوی یک حیوان شفال می باشه که از طرف شب به خاطر به دست آوردن غذا سرگردان می باشه، که خانه خود را در سوراخ های کلان آباد می کنه. بعد از میام راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که پرها و زلاتی پرنده کسته بخاطر پرواز ساخته شده، که مثال از یا مینا، توتی، شاهین، بلبل و غیره می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به پرها صحبت میکنیم که پرها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، پرها از اپیدرم جلد رشد میکنه، که پرها پرهایی که پرندگان دارن این تمامشون پرندگان را از صدمات خارجی محافظت میکنه، که پرهای می دم و بال که در پرواز کمک میکنه و پرهایی که در ابتدا دارای رگ ها می باشه که در هنگام رشد پر و همچنان مواد غذایی میرسونه و همچنان زمانی که نموی پر تکمیل میشه رگ‌ها خشک میشه و با عمل تنفس ارتباط تازه قطع میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبل مراجعه به برگ‌ها ال انتقال مواد زود نباتات صحبت داشتیم، گفتیم که بعضی برگ‌ها شکل مدور، بعضی باریک و بعضی ها شکل قلمانان و بعضی از و شکل پنجره دارن که برگ‌ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن. وظیفه برگ‌ها را گفتیم که عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی میباشه که توسط عمل فتوسنتز اعضا و کاربن دی اکساید در موجودات نور آفتاب مواد زیره تهیه میکنن. بعد از راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت داشتیم، گفتیم که برگ‌ها ارتباط به وظیفه عمده از او داره که فتوسنتز میباشه و سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی پوشانده شده که در زیر پوشش بیرونی شاگردان عزیز یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ‌ها وجود داره به نام استومات یاد میشه. بعد از راجع به تغذیه نباتات و همچنان خاک صحبت داشتیم شاگردان عزیز که خاک به خاطر بقای نباتات ضروری میشه و محل زیست نباتات میشه و همچنان آب و عناصر مختلف به خاطر رشد و نمو نباتات امی پیاست خاک فراهم میسازه. بعد از راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی در انساج فلویم حرکت میکنه و نبات شناسان و بخشایی را که مواد عضوی را در نبات تولید مینمای به نام منبع یاد میکنه که مثلا برگهای نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که انتقال به حرکت مواد عضوی در داخل فلویم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده‌تر میشه. کوسه دلیل داره که دلیل اولش است که آب به صورت سالم به صورت آزاد حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلوریم عبور کنه. دلیل دومش است که آب در زایلم گاز فقط به طرف بالا حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوریم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سومش است که آب میتونه که از طریق قشای حجروی هم منتشر شه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که فصل 8 میباشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات الا استفاده از اکسین می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 119 الا 124 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، زمانی که هوا سرد میشه ما چی حس میکنیم؟ ممکن است که دندان های ما یکی به دیگر بخوره یا هم بلرزیم یا احساس زردی شدید کنیم که در وجود ما یک چیز هست که سبب عکس العمل میشه که عبارت از محرک هم استیمولس میشه که نباتات هم در مقابل محرک ها آیا عکس العمل نشان میتن یا خیر؟ جوابش این است که بله، نباتات نیست مقابل محرک ها عکس العمل نشان میتن. به طور مثال در نباتات مقابل نور، قوه جاذبه زمین و همچنین تغییر موسم ها عکس العمل نشان میده که انشالله در یک فصل ما او را بخانش میگریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون های نباتی صحبت همین داشته باشیم که هورمون های نباتی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات فقاریه که هستن. هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین میاد میشه ساخته شده که مستقیما در خون میرزه ولی فقط بر حجرات هدف یا تاثیر میگذاره. ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انساج انتقالی منتقل شه که کار هورمون ها شاگردان عزیز هماهنگ کردن فعالیت های بدن یک زنده جان میشه و هم اعمال زیر هم تنظیم و کنترل میکنه که او عبارت از تنظیم عملی های مختلف حیاتی مانند رشد، نمو و رفتار و همچنان تولید مثل ایجاد هماهنگی بین تولید و همچنان مصرف و ذخیره انرژی، حفظ حالت پایدار وجود یک زنده جان مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک در بدن، وادار کردن موجود زنده بنشان دادن عکس العمل های در مقابل محرک ها، تمام از امی وظایف هورمون ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، هورمون و نموی نباتات چی میشه؟ رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد و بعضی هورمون های هستن که موجب تاخیر در رشد میشه که مثلا در بسیاری نباتات در اثر تحریک یک دسته از هورمون ها سبب ترکیب سرعت ترکیب و همچنان ساختن نوکلیک اسید در تقسیمات حجروی زیاد میشه و اگر دسته دیگر از هورمون ها مانع سرعت نموی زیاد میشه و توازن را برقرار میسازه که مثال خوبش هورمون اکسین است که و دیگر ازی شاگردان عزیز جلوی اتیول شدن بیش از حد حجرات را میگیره که بنان از طریق همین نوع کنترل و توازن است که عملی رشد نباتات منظم و کنترل میشه که هورمون های نباتی را غالبا به دو گروه طبقه بندی میکنن که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد میشن. خب هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی که شامل اکسین ها، گبرلین ها و استروتیکنین ها هستند که در عملیات تقسیمات حجروی اتیول شدن حجرات پیدا پیدایش از نباتات و مشخص ساختن از و فعالیت میکنه که از جمله اکسین ها بیشتر از جمله از یک اکسین ها بیشتر مورد مطالعه قرار میگیره که اکسین شاگردان عزیز یکی از هورمون های نباتی است که تولید شدن حجرات را تحریک میکنه و همچنان طرف سایه استقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر تولید میشه و سبب میشه که ساقه به طرف نور میلان ما که اکسین طرف تاریک همسایه ساقه انباشته میشه که در نتیجه حجرات سمت سایه نسبت به حجرات سمت روشن تولتر میباشه که نبات تفاوت بین طول دیوارهای حجره و سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به طرف نور میشه و قسمت هایی که نبات رشد و نموی بیشتر داره زیادترین مقدار اکسین تولید میکنه که اکسین ها در کنترل ریزش برکا و همچنان میوه ها نقش مهم داره چون که غلظت بلند اکسین نمو و انکشاف میوه را ارتقا میده و از افتادن میوه نبات جلوگیری میکنه و زمان که غلظت اکسین در خزان کم شوه میوه های پخته به زمین میفته و برکا نیز شروع به ریزش میکنه و همچنان اکسین در جلوگیری از رشد جوانه های جانبی که مولد شاخه های جوان نقش داره و همچنان اگر جوانه راست ساقه بریده شوه زمینی رشد جوانه های جانبی را هم فراهم میسازه و تحقیقات هنوز معلوم نکرده که اکسین ها یا بعضی هورمون های دیگر نباتی چگونه میتونن که هم اثرات متفاوت در حجرات نبات انجام بدن. خب شاگردان عزیز بعد از هورمون های مانع رشد است که این هورمون ها شاگردان عزیز برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه که یعنی از این رشد و نموی نبات جلوگیری میکنه که تمام از یا شامل ایترین و ابسیزیک اسید میباشه که این هورمون ها عمل را کنترل میکنه که به مراحل انتهای نموی نباتات مانند پیری، ریزش برگ ها، پشمردگی گل ها و همچنان رسیدگی میوه ها اختصاص داره و هم سرعت رشد، ساختن پروتئین و انتقال نمک های مدنی را در شرایط نامساعد کنترل میکنه که میایم راجع به ایترین صحبت میکنیم که ایترین چیست؟ خب شاگردان عزیز یک مرکب ساده کربن و همچنان هیدروژن میباشه که به شکل گاز تولید میباشه و تولید هورمون را انجام میده و ایتلین هورمون است که رسیدن هم پخته شدن میوه را سرعت میباشه که ایتلین در پژمردگی قسمت های گل بعد از القا نقش داره و افتیدن برکار در خزان سرعت میباشه. بعد از او ابسیزیک اسید است که نقش مهم در خواب رفتن یعنی دورمیننسی یا هم سرعت جوانه های نباتات را در زمستان داره که این هورمون در برکا ساخته شده البته در برکا ساخته شده سقوط برکا و همچنان میوه ها و سایر اجزای نبات را سرعت میبخشه و همچنان ابسیزیک اسید که از شاگردان عزیز برای علاوه ای که رشد نباتات را متوقف میسازه در زمان خشکی آب که نبات رطوبت کافی نداره در برکا وسیله بستن سوراخ های برکا شده که از ضیاع آب جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این مورد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت شاگردان عزیز است که از تحقیقات سنسی که در مورد استفاده و اثر کنترل هورمونی در نشو و نموی نباتات انجام شده اطلاعات زیادی به دست آمده که از لحاظ اقتصادی همچنان باغبانی و زراعتی اهمیت می داشته باشه که به طور مختصر مورد استفاده از یک تعداد هورمون ها که هست و به طور ضمنی باشه. خب اول استفاده از ایتلین می باشه که در قدم اول عمل مخالف تسلی کننده رشد را داره که به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و همچنان ساقه را میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را سرعت میبخشه که همچنان یا طول شدن و نموی جوانه های جانبی را به تاخیر میندازه که هورمون های گازی زمینن رسیدن بسیاری از میوه ها و تزیه کلوفیل را سرعت میبخشه که زارعین از قدیم پی برده بودند که نباتات میوه‌دار اگر در اتاق‌هایی که با بخاری های نفتی گرمیشه نگهداری شوه میوه ها زودتر پخته میشه که بعدن واضح شد که با سوختن نفت گاز ایتلین تولید میشه و سبب زودرسی میوه ها میشه و هم به خاطر زودرسی انگور یا هم بادنجان نومی و دیگر میوه هایی که قبل از رسیدن چیده میشن استفاده میشه و همچنان هورمون ایتلین سبب کم شدن ارتباطات بین میوه و همچنان گیلاس و درخت او شده که در چیدن از او ای سهولت می بخشه. خب شاگردان عزیز بعد از او میاییم راجع به استفاده از گیبرلین صحبت های می داشته باشیم که این هورمون ها شاگردان عزیز توسط محققین ژاپنی در هنگام کشف شد که و به خاطر طول شدن غیر طبیعی ساقه نباتات نورسته و همچنان جوان تحقیق و مطالعه می کردن که امی محققین ژاپنی دریافتند که گیبرلین ها معمولا از طریق طول کردن حجرات بر طول ساقه نبات می افزاید و همچنان گیبرلین از جمله هورمون های است که در ساقه و همچنان دانه های در حال رشد تولید میشه و سرعت تکثیر حجرات را در مرستیم های نیز زیاد میسازه که از گیبرلین برای کلان کردن دانه های انگور بیدان استفاده میشه و همچنان با استفاده از دانه او میتونیم که سیب، خربوزه، ناک و کینوی بدون دانه را هم به دست بیاریم که همچنان شاگردان عزیز گیبرلین باعث تولید انزیم ها در بعضی دانه ها و همچنان گل دادن برخی از نباتات میشه که اگر از خارج به نباتات پاشیده شود نباتات پربرگ و پربرگ بار میشه و همچنان این هورمون از پیری و همچنان خرابی حجرات جلوگیری میکنه و بر مقاومت حجرات در مقابل اثرات مضر چون آلودگی ویروسی و همچنان مقابله به سردی هوا میافزایه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از سایتوکنین است که سایتوکنین در نوک ریشه ها تولید میشه و از طریق زایلم به ساقه های جوان منتقل میشه. سایتوکنین ها مانند اکسین و گبلین بعضی از جن های خاص را فعال میسازه که سایتوکنین هایی که در راس ریشه ها تولید میشه سبب تنظیم تقسیمات حجروی در تنه و همچنان برگ و ریشه نبات میشه و به سرعت رشد از یا میافزه که همچنان از سایتوکنین ها برای شادابی شاخه ها و گل ها و نگهداری میوه و سبزیجات برای مدت زیاد در ذخیره خانه ها استفاده میشه. بعد از این شاگردان عزیز استفاده از اکسین است که شاگردان عزیز از اکسین ها که هسته هم اثرات متفاوت دارن. چندین نوع اکسین به طور مصنوعی تهیه میشه که به ریشه های نباتات از سرعت نموی بیشتر میده و همچنان برای ریشه دار کردن قلمه ها به کار میره. در باغ های میوه اکسین مصنوعی را روی درختان میپوشن تا در انگام بهار با اکسین طبیعی یک جاش تراکم کنه و باعث ریزش میوه های نارس شوه و میوه های باقی مانده خوبتر از حد معمول رشد کنه. که پاشیدن اکسین روی درختان در اواخر تابستان باعث میشه که میوه ها مدت زیادتر به درخت باقی بمانه و رشد بیشتری کنه و در فصل خزان و پیری نبات ریزش برگ ها و همچنان میوه ها را کنترل میکنه و از رشد جوان های مولد شاخه جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزیتان. خب میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل هشتم می باشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات بود که نباتات مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده. که بعد از راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشتیم، گفتیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوصی که به نام غدوات اندوکراین بود ساخته میشد، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انزایم منتقل شوه. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های داشتیم که رشد و نموی طبیعی که یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه، که هورمون های نباتی را ما غالبا به دو گروه طبقه بندی کردیم که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد. که هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی شامل از این بود که اکسین ها بود، گبرلین ها و سیکتونین ها بود. که بعد از راجع به اکسین ها صحبت کردیم که یکی از هورمون های نباتی است که تولید شدن حجرات را تحریک میکنه، که طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر تولید میشه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت های داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد محرک رشد عمل میکنه، یعنی از رشد و نموی نبات یا جلوگیری میکنه که یا وقتی که به مراحل انتهایی نموی نبات اختصاص داره و همچنان سرعت رشد و همچنان ساختن پروتئین و غیره را در شرایط نامساعد یا کنترل میکنه. که از این هورمون های مانع رشد ما دو نوشه خواندیم که ایتلین و اپسیزیک اسید بود. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که استفاده از ایتلین میشد، استفاده از گبرلین میشد، استفاده از تکنینین و استفاده از اکسین میشد که در زراعت و همچنان در کشتزارها از یه خیلی استفاده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که سوال ها رو حل کنین. خب سوال اول، هورمون های نباتی را تشریح نمایید. سوال دوم، هورمون های محرک رشد را تشریح نمایید. و سوال آخر، هورمون های مانع رشد را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.
مهمان آزادی.
عزیزان برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که خوب باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر یکی از بانوان را با خود داریم که در بخش کارهای صنایع دستی و تجارت آنلاین مصروف هستند. بانو نرگس بدر مهمان برنامه ما هستند. بانو بدر و برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که بانو نرگس بدر کی هست، در کجا متولد شده و مصروف چی کار است.
بسیار زیاد تشکر از شما. سلام گرم خود تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و امیدوار هستم که دارای ساعت کامل باشن. من هرگز بدر هستم، 21 سال سن دارم، فارغ مکتب هستم و در کابل تولد شدیم. تحصیلاتم فارغ صنف 12 هستم، تحصیلات عالی خود نتونستم ادامه بدم و در کل فعلا در حدود 2 سال میشه که در بخش صنایع دستی کار میکنم و تجارت کوچک خودم دارم.
تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان بگوین که بیشتری صنایع دستی تان از طریق آنلاین به فروش میرسانین یا نمایشگاه های هم برگزار میکنین و در نمایشگاه هم شرکت میکنین؟
آقای فیضی، قسم که شما میفهمین کار ما به صورت آنلاین است و ما شعبه حضوری نداریم. ما تمام کیفا یا همه مسئلات یا صنایع دستی را که میسازیم از طریق سوشال میدیا در پلتفرم مثل اینستاگرام، تیک تاک یا هم فیسبوک برنامهش میگذاریم و از این طریق اونا را به فروش میرسانیم. یک نوع از برندینگ و مارکتینگ انجام میتیم که از اون طریق میتونیم مشتریان خود را پیدا بکنیم و به سراسر جهان ارسال کنیم.
تنها کیفای زنانه میسازین یا اینکه محصولات دیگه هم در کنارش، چون ازمون نام برندتان که به حساب فیشن هست معلوم میشه که بله لباس و این چیزها را میسازین یا اینکه تنها کیف است؟
خیر، ما فقط در بخش کیفا، خصوصا در صنایع دستی، فقط در بخش کیفا فعالیت داریم. از مورا اونا ساخته میشن، کلا یک سبک جدید نه تنها در صنایع دستی افغانستان بلکه در سراسر بین الملل یک چیز کاملا جدید است. و در بخش زیورات هم ما همچنان فعالیت داریم که از سنگ‌های مرغوب مثل یاقوت و زمرد و فیروزه و اینا، خصوصا بر خانم‌ها ما سیت و مثل انگشتر و بعض جواهرات میسازیم که ما مشخصا در این بخش هم فعالیت داریم. اما در بخش لباس خیر، ما در اون بخش فعالیت نمی کنیم چون کلن باز سکتورشان فرق می کنن نسبت به ما. و همچنان ما خدمات تحفه داریم، یعنی که شما اگر دوستتان، عزیزتان یا هر کس دیگه شما اگر در کابل یا در ولایت یا اگر در خارج از کشور در هر جای باشه، شما می تونید که از هر نقطه جهان در از اونا سفارش بدین و اونا در منزل تسلیم شوند.
کیها با شما در این بخش کار میکنند؟ یعنی شما تنها هستین یا دختران دیگه هم با شما همکاری میکنند در این بخش؟
آقای فیضی، من میخوایم برسان اشاره بکنم، من وقت کار مشروع کردم من فقط خودم تنها بودم، فقط یک نفر بودم که کار میکردم. از تولید محتوا گرفته تا سفارش، تا آماده ساختن سفارشات، بسته‌بندی و ارسالشان و همینا. اما چون سفارشات ما میزانش بلند شد و ما نمیتونستیم به تنهایی رسیدگی بکنیم، از این رو ما دخترای دیگرم امرای خود در این بخش گرفتم تا اینکه بتونیم هم بهتر به سفارشات خود رسیدگی بکنیم و هم بتونیم بر یک چند نفر دیگه همچنان کمک بکنیم. و الحمدلله فعلا امرای ما در حدود 10 دختر خانم کار میکنن، اما تیم بزرگ ما در حدود 30 نفر است.
در مورد پیشرفت کارتان بگوین که در وقتی که شما شروع کردین، از چی زمان شروع کردینی را و چند سال میشه یا چند ماه میشه، در این مدت چقدر پیشرفت کردین و چقدر کارتان پیش رفته؟
نهایت سپاس از شما. ما در 22 اکتبر سال 2023 کار خود آغاز کردیم و اگر بخوایم برتون از لحاظ ارقام صحبت بکنم، در حدود 2 سال و به گمانم 2 یا 3 ماه میشه که از میاد کار ما میگذره. و دستاوردهای ما ای که ما تانستیم فضای شغلی را بر چند نفر دیگه مساعد کنیم، یه به نظر من خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است. از ای که بتانیم به یک کسی کمک کنیم تا ای که بتانن امرار معیشت بکنه و بعض از امو نیازمندی هایی را که داره در کل بتونه اونا را رفع بسازه در کل. و البته ما تونستیم به بیش از 50 کشور جهان محصولات خود ارسال بکنیم که خودش یک دستور بسیار کلان در بخش صنایع دستی افغانستان است، برای که کلان میتونه یک تصویر کاملا متفاوت برای دنیای بیرون از افغانستان به تصویر بکشه، ای که زنان میتونن و هنوز چیزایی هست که ما میتونیم واقعا برش بجنگیم، ادعا بدیم و اهداف و آرزوهایی که قرار است محقق شون. این از جمله دستاوردهای ما بوده. البته من میتونم بگویم که ما خوشبختانه تانستیم که تندیس بی بی خدیجه را در سال 2025 از آن خود بکنیم. میان 12 خانم که تانستن این تندیس از آن خود بکنن، این تندیس در سال 2015 تأسیس شده و بانو منیج افقی تندیس تأسیس تاسیس کرده. بانو منیجا وافق در حدود 6 سال در اتاقای تجارت افغانستان فعالیت داشتم که در کل اونا یعنی از اثر و از دستاوردهای اونا بوده که ایتندیز یعنی تاسیس شدن و همه ساله بر خانمهای داده میشه که تانستن بزنسشانه یا تجارتشانه تا یک حدی گسترش بتن و دستاوردهای زیاده داشتن. به صورت تقدیر از اونا ایتندیز برشان داده میشه. البته یک پروسه رقابتی است که شما باید یک فرم خانه پوری بکنین. از طریق ازو باز در حدود یک ماه تمام موارد بررسی میشه و بعدن باز برنده ها اعلام میشن. همچنان ما خوشبختانه تانستیم که تندیس مشعل برابری را از آن خود بکنیم. این تندیس از طرف یکی از خانمایی که در بخش سفیر جنسیتی خود یو این کار میکنه تأسیس شده و اولین کسی که تانستی تندیس بدست بیاره ما بودم و خوشبختانه ما تانستیم که از دستیار بخش کسایی که در سازمان ملل کار میکنن خصوصا بر جوانان ما از اونا یک تقلید نامه گرفتیم که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است و همچنان همراه یکی از روزنامه های بسیار مشهور در لس آنجلس آمریکا که فعالیت دارن به نام وایجلی مگزین میگن ما در اونجا همچنان مصاحبه داشتیم که تمام مخاطبین از اونا کسایی هستن که تابعیت خارجی دارن یعنی که امریکایی هستن که در اونجا زندگی میکنن و این خودش دستاورد است که به نظر من داستان یا هم حرکت و کنش ما فراتر از یک جغرافیا میره و میتونه یک چیزی رو به تصویر بکشه و یک خط فکری رو ترین بکنه که الگو و سرمشق میشه بر کسایی که واقعا میخواین زندگی بکنن و هدف دارن و همه چیز به او عزمشان برمیگرده که او رو جذب میکنن به خاطر از این که دنیا رو جای بهتر بکنن. به نظر من
بسیار تشکر بانو بدر. در مورد کارتان اگر برم بگویی که قبل از این که محدودیت ها در افغانستان علیه زنان از سوی حکومت طالبان وضع شود شما به یک نوع با محدودیت ها روبرو شدین و رو به این کار آوردین یعنی از تحصیل محروم ماندین یا این که اما تر در ذهنتان بود که در بخش تجارت در کنار تحصیل کار بکنین؟
آقای فیضی من از قبلا دوست داشتم که تجارت بکنم و خیلی برش علاقه داشتم و میخواستم که واقعا در این بخش کار بکنم به خاطر از این که میخواستم از این طریق بر آدم‌ها زیاد کمک بکنم. ما وقتی تجارت میکنیم وقتی که واقعا جواب بده و برش یک اراده قوی داشته باشیم نه تنها که بر خودمون میتونیم کمک بکنیم بلکه میتونیم بر آدم‌های بیشتر کمک بکنیم. من زمان خورد بودم یکی از میارا و یکی از باورا و ارزش هایی که برام بودی بود که بتونم واقعا یک نور باشم بر کسایی که در یک تاریکی عمیق هستن یا هم برش نیاز دارن. من حس میکنم حسی را که ما در کمک کردن یا در کمک کردن برای دیگران میگیریم شاید به مسابقه به دست آوردن بهترین دستاوردها باشه، شاید هم به مسابقه به دست آوردن جایزه نوبل یا هر چیز دیگه باشه، اما من فکر میکنم خیلی یک حس عمیق است که ما میتونیم توسط کمک کردن حسش کنیم و هیچ وقت قابل مقایسه نیست و ای باعث شد که مثلا من بیایم سمتش. و البته من خودم خیلی دوست داشتم که آدم مستقل باشم و ای هم باعث شد که من بیایم سمتی بخش. پروردگار همه ما را کاملا خاص آفریده و بر هم توانایی خالص و منحصر به فرد داده که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ما اگر برای از افغانستان خارج از اینجا میبینیم که خانمایی بودن که فراتر از مردا کارهای بسیار کلانتر انجام دادن و تانستن که موفق باشن، تانستن که دستاوردهایی را داشته باشن، تانستن که تغییرات کاملا شگرفی را بیاین خلق بکنن و به تصویر بکشن. ما فکر میکنم که هیچ نوع کمبود و کاستی نیست. همه ما به طور منحصر به فرد خلاقیت های خود ما را داریم و پروردگار همه ما را با یک جوهر خاص خلق کرده و این هیچ ربط بری نداره که ما یک خانم هستیم یا یک آقا هستیم. به نظر من و این ربط داره به اینکه ما واقعا میخوایم چیکار بکنیم با او رسالت و او گنجی که در درون ما هست چطور میتونیم پیدایش بکنیم. به نظر من بیشتر به این ربط داره. اما چقدر مصمم هستیم که دنبال و افسانه شخصی بریم، دنبال از و ایده ها، دنبال و اهداف بریم؟ هدف ما واقعا به خاطر ای که میخواییم برش برسیم چی است؟ وای است که به نظر من همه چیزم میایم معنا میتن. ما بیاییم روی از این فکر کنیم که پروردگار زنا را خالق یا خلق کننده آفرید، به خاطر از این که اونا میتونن فکر کنین یک کار بسیار خلاقانه و دشوار انجام بدن که میتونن یک طفل به دنیا بیارن و این خودش نشان میده که اونا در این حال میتونن که خلق بکنن.
بله.
و این پر از شگفتی است.
در مورد زندگیتان بگوین که قبل از این که کار تجارت را شروع بکنین و زندگیتان چگونه بود و حالا که تقریبا 2 سال و چند ماست که مصروفی کار هستین، چه تغییری در زندگیتان آمده، چقدر روی زندگیتان تأثیر گذاشته، ارتباطاتتان با مردم، با کسای دیگه چقدر زیاد کرده، با کشورهای دیگه شما گفتین فراتر از افغانستان محصولاتتان صادر میشه، در مورد از هم صحبت بکنین؟
قبل از اینکه بیام تجارت خود آغاز بکنم، ما واقعا کدام شغل یا کار مشخص نداشتم، جزی که در حدود 1 هفته در یکی از مکاتب شخصی در بخش اداری کار میکردم که من قبلا هم در یکی از برنامه ها برتان منشن کرده بودم که ما در حدود 3000 افغانی ماش داشتم و از اون ماشم دانستم که یک مقدار از سرمایه خود تنظیم بکنم برای که کارم شروع بکنم. فعلا خیلی تحولات آمده، در کل در حد است که میتونم خودم تمام نیازهای خود تا جایی که نیاز است رفع بکنم و ای که بتونم به کسی کمک کنم. و این بخشی همی است چون من واقعا دوست داشتم که بتونم یک کسی باشم که کمک کننده باشه. در کل تغییرات زیاد در بخش معنوی، مادی و رشد فردی بر خودم ایجاد شده. روی ارتباطاتم خیلی تاثیر مانده، برای که آدمای بسیار زیاده در نقاط مختلف جهان همراهشون آشنا شدم، صحبت کردم همراه سازمان‌های مختلف، کی خودش میتونه یک تغییر بسیار کلان ایجاد بکنه در طرز دید ما، در نگرش ما و در تصویری که ما از دنیا و جامعه دارم. بعدش هم میتونم براتون بگم در بخش رشد فردی بر من کمک کرد که بتونم ریسک پذیر باشم، بتونم شجاعت داشته باشم و چیزای جدید امتحان بکنم، از اشتباه کردن نترسم و برم کمک کرد که زندگی را زندگی بکنم و از لایه‌ها و ابعاد مختلف زندگی را ببینم و در عین حال برم کمک کرد که توانایی حل مسئله را پیدا کنم، برای که وقتی باید مشکل برمیخورم چطور باید کنترلش کنم، چطور دست پاچه نشم یا ای که استراب نگیریم، استرس نداشته باشم. برای من اینا رو یاد داد و ای که زندگی پر از عدم قطعیت است و ما چی بخواییم چی نخواییم با این مقابل میشیم و اگر بترسیم و بخاطر ترسای ما از اهداف ما و از ایده های ما و از آرزوهای ما دست بکشیم، پس زندگی رو زندگی نکنیم.
چی چیز میتونه زندگی دختران در افغانستان را تغییر بده، در مجموع زندگی زنان را تغییر بده و به نظر خودت چون در بخش تجارت کار کردی و بیشتر در بخش آنلاین مارکتینگ میکنین، چی سهولت های در این بخش هست و زنان در افغانستان چگونه میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن و به یک نوع زندگیشان در شرایط امروز که زنان در افغانستان قرار دارن زندگیشان را تغییر بدن؟
مهمترین پاسخ برای من است که رشد فردی و خودشناسی میتونه که بسیار زیاد پاسخ خوب باشه، به خاطر از اینکه موفقیت و یک زندگی خوب تعریفش بر هر کس فرق میکنه و اگر ما نتونیم خود ما رو بشناسیم، پس باورها و ارزش های ما رو نمیتونیم بشناسیم و نمیتونیم هیچ چیز تعریف بکنیم، تعریف خاص و مشخص برش داشته باشیم. چون من معتقد هستم که در هر زندگی باید یک نقطه محوریت باشه و نقطه محوریت هر زندگی یا هر فرد خود او فرد است. به نظر من که ما نظر به او میتونیم باورها و ارزش‌ها و تمام اتفاقات که حول محور زندگی ما میچرخه رو نظر به او تعریف بکنیم و اگر نتونیم خود ما را تعریف بکنیم، پس هیچ کدام یکی از اینا نمیتونن که تعریف خاص داشته باشن. به همین دلیل من فکر میکنم که خودشناسی میتونه یکی از مهمترین گاما در رسیدن به او موفقیت، زندگی خوب یا هر آن چیزی که ما میخواییم داشته باشیم داشته باشه، برای که ممکن است برای یک کس موفقیت برنده شدن جایزه نوبل باشه، برای یکی شاید رسیدن به یک سطح اجتماعی باشه، شاید برای یک کس به دست آوردن اولین $1,000,000 باشه. بر هر کس میتونه فرق بکنه. حالا ما وقت خودشناسی بلد باشیم میتونیم که ازش یک تصویر یا یک تعریف کاملا مشخص داشته باشیم.
در مورد فرصت ها و راه های پیشرفت دختران و زنان در افغانستان از طریق برنامه های آنلاین و از طریق هوش مصنوعی چی فکر میکنین؟ چی سهولت ها و فرصت های در اختیار زنان و دختران در افغانستان قرار داره و از کدام فرصت ها میتونن استفاده کنن برای تغییر زندگیشان در شرایط امروز افغانستان؟
دنیا پر از فرصت است و به نظر من نیاز است که ما چی زمان خودم را آماده از فرصت ها میکنیم و چی زمان ظرفیت ما را نظر به او در او ردم میسازیم. به نظر من دیجیتال مارکتینگ استفاده بکنیم، از سوشال میدیا، از تمام پلتفرم ها، از تولید محتوا میتونیم درآمد داشته باشیم و این خودش یک گنج است که میتونیم استخراجش کنیم. ما میتونم که همچه چیز بشان مثال بزنم و یاد گرفتن مهارت مهمترین چیز است. ای که بتانیم مهارت های مختلفی ها داشته باشیم، البته که اگر او رسالت ما هم باشه یا ای که برش ذوق و شوق داشته باشیم و عشق ما باشه، به نظر ما دیگه که ما را به چیز تبدیل میکنه که بهترین نسخه خود ما هست.
شاید شما هم در خانواده یک کس حامی داشته باشین مثل پدرتان، برادرتان که شما را کمک کردن که در این بخش پیشرفت کنین و به یک نوع مکتب برین، درس بخونین. چی فکر میکنین نقش مردان خانواده در ارتقای ظرفیت زنان در یک خانواده چقدر مهم است؟ مثلا حمایتشان از این که در کنار خواهر خود باشن، در کنار دختر خود باشن و به یک نوع از پیشرفت دخترشان به جای از این که شرم کنن افتخار کنن به این که دخترشان کار میکنه، دخترشان درس میخونه و دخترشان تجارت داره. به نظر خودت چی چیز بر زنها مهم است که مردها در یک خانواده امو مسائل مد نظر بگیره و به یک نوع حمایت کنه؟
آقای فیضی، ما الحمدلله و سپاسگزار هستم برای که ما فامیل واقعا حمایتگر داشتیم و دارم و یکی از بهترین بخشایی است که من هر زمان وقت در موردش صحبت میکنم. واقعا از این بابت سپاسگزار هستم. ما میخوایم بگویم که واقعا نیاز است که ما بیاییم از خانه ما، از مادرای ما، از خانمای ما، از خواهرای ما حمایت بکنیم، برای که من فکر میکنم ما چیز زیاد نمیخوایم. ما فقط میخوایم که تحصیل بکنیم یا همی که یک تغییر ایجاد بکنیم و بالو اهداف و آرزوهای های خود بریم که واقعا نیازمند است روش کار بکنیم و مردم میتونن که واقعا حمایتگر باشن و نقش بسیار اساسی دارن. برای که اگر فامیل ما حمایتگر من این بود، ما شاید نمیتونستم به اینجا برسم. یک گپ بسیار واضح هست و مردم میتونن که واقعا نقش مهم داشته باشن. و یکی که ما میخواییم بگویم که مردان باید از پیشرفت زنا بترسن، برای که بترسیدن نیست، بخاطر از این که یک زمان ممکن است خودشون در یک مشکل بانن و همی خانمایشون، همی خواهرشون بتونن ازشون حمایت بکنن، برای فکر بکنن.
در شرایط امروز که دختران در افغانستان از تحصیل محروم هستن، به یک نوع از کار محروم هستن، مردان خانواده ها و مردها در افغانستان چی مسئولیت دارن در قبال آموزش دختران و در کنار از این که دختران در جامعه حضور داشته باشن؟ شما منعیس یک بانویی که مصروف کار تجارت هستین و با همگی در ارتباط هستین، چه فکر میکنین مردها چی کار کرده میتونن برای تغییر زندگی زنان در افغانستان؟
بنظر ما آگاهی میتونه بسیار مؤثر باشه. بخش آگاهی مهمترین چیز است. ای که ما باید آگاه شویم حق ما چی است و ای که چی کار را میتونیم انجام بدیم. در یک کلمه همی است.
ممنونتان بانو نرگس بدر، مؤسس گلوسی فیشن که بخش صنایع دستی بانوان در افغانستان را کار میکنن. تشکر که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین از طریق واتساپ و در مورد کارهای شما و برنامه هایتان صحبت داشتیم.
نهایت سپاس از شما فیضی صاحب. بسیار بر ما قابل افتخار است برای که بیاییم و در مورد این مسائل صحبت میکنم.
درد و ناتوانی، از سوز جاودانی، از سرباد خزانی، از عشق ارغوانی، آواره بیچاره قلب من سرپاره، آواره بیچاره قلب من سرپاره. از سوز جاودانی،
از تون بادی خزانی، از عشق ارغوانی، بیچاره آواره قلب من سرپاره، آواره بیچاره قلب من سرپاره.